ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران و شما به رادیو فردا گوش میکنید. من سپیده بهکام هستم. مجلس شورای اسلامی افزایش حداکثر 20% حقوق کارمندان در سال 97 را تصویب کرد. عملیات انتقال اجساد کشته شدگان حادثه سقوط هواپیما متوقف شد. و نیروی انتظامی مدعی بازداشت یکی از دراویش به اتهام سرقت قبل از درگیری‌های اخیر شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه بندهایی از بودجه سال 97 کل کشور را تصویب کردند که بر اساس آن حقوق و مزایای مستمری گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل در دستگاه‌های اجرایی حداکثر 20% افزایش پیدا خواهد کرد. بر اساس این بند از قانون بودجه افزایش حقوق کارمندان پلکانی نزولی خواهد بود، به این معنی که کسانی که دستمزد بالاتری میگیرند از افزایش حقوق کمتری برخوردار خواهند بود. بر اساس این قانون دستمزد مقامات کشوری جز قضات و اعضای هیئت علمی شامل این افزایش حقوق نمی شود. این بند از بودجه سال 97 نیز پس از تصویب در شورای نگهبان لازم الاجرا خواهد بود. جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد از ساعت 2 بعد از ظهر روز چهارشنبه عملیات انتقال پیکر مسافران هواپیمای تهران یاسوج تا زمان بهبود شرایط جوی احتمالاً روز جمعه متوقف شده است. به گزارش ایسنا در شرایط بسیار بد جوی، طوفان و برف در ارتفاعات دنا احتمال آسیب دیدن کوهنوردان و پرت شدن آنها وجود دارد. به گفته شاهین فتحی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر بقایای اجساد جمع‌آوری شده و تعداد اجساد مشخص نیست. محسن مؤمنی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان نیز خبر داده است که نخستین گروه از پیکرهای جانباختگان حادثه سقوط هواپیما منتقل و تحویل مراجع ذی‌صلاح شد. هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمای آسمان که روز یک شنبه از تهران عازم یاسوج بود در رشته کوههای دنا در نزدیکی شهر سمیروم اصفهان سقوط کرد. این هواپیما حامل 60 مسافر، 2 مهماندار، 2 خلبان و 2 تن از ماموران امنیت پرواز بود. یک نماینده مجلس میگوید نیروی انتظامی در جلسه روز چهارشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی بازداشت یکی از دراویش به اتهام سرقت قبل از درگیری‌های روز دوشنبه بین پلیس و دراویش شده است. علیرضا رحیمی نماینده تهران در کانال تلگرامی خود نوشته است که به گفته نیروی انتظامی یک مظنون به سرقت که از دراویش گناه‌آبادی بوده از سوی چند تن از دوستانش از کلانتری پاسداران فراری داده شده و پس از آن گروهی از دراویش مبادرت به بستن خیابان و دادن شعارهای مختلف کردند. آقای رحیمی این اطلاعات را پس از برگزاری جلسه کمیسیون امنیت ملی با نیروی انتظامی، سپاه پاسداران تهران و مسئولینی از وزارت اطلاعات منتشر کرده است. دراویش گناه‌آبادی که در اعتراض به بازداشت نعمت‌الله ریاحی در مقابل کلانتری پاسداران تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند و سپس تجمع آنان با حضور پلیس و لباس شخصی‌ها به خشونت کشیده شد، هنوز به این ادعای نیروی انتظامی واکنشی نشان ندادند. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی روز سه‌شنبه از کشته شدن 3 مأمور پلیس و 2 بسیجی در درگیری‌ها و نیز بازداشت بیش از 300 تن از دراویش گناه‌آبادی خبر داده بود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در اینجا من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم، اما شما در ادامه شنونده بخش دیگری از مستند رادیویی انفرادی خواهید بود از همکارم وحید پوراستاد.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. صدای خشخش بلندگو به گوش می رسد. لحظه‌ای سکوت بود و انتظار. اسامی که خوانده می شود با کلیه وسایل برای انتقال آماده باشید. همهمی فضای بند هشت زندان اوین را فرا می گیرد. ساعتی نمی گذرد که درهای بند برای انتقال باز می شود. زندانیان زن سیاسی از اتوبوس که پیاده می شوند خود را در زندان قزل‌حصار می بینند. مردی با هیکلی درشت که او را حاج داوود صدا می کنند جلو می آید و با صدایی تمسخرآمیز می گوید می خوام کارتون رو یکسره کنم، براتون اختراعی کردم که به مغز هیچ کس نمی رسه. دستگاه، جعبه، قبر، قیامت و یا تابوت نام هایی هستند که زندانیان بر اختراع حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزل‌حصار در سال 62 گذاشته بودند. دو ماه قبل از اینکه برخی از این زنان زندانی را وارد این تابوت ها کنند، آنان را در وضعیتی برزخی قرار دادند. منیره برادران، زندانی سیاسی با 9 سال سابقه زندان در دهه 60 خورشیدی،
قبل از اینکه ما بریم تو اون جعبه ما رو بنشونن، ما رو حدود 2 ماه یه جایی بردن که اصلا کاملا مخفی بود، نمی‌دونستیم کجا هستیم، ولی فقط می‌دونستیم که توی قزل‌حصار هستیم. ملاقاتامون که قطع شده بود، هیچ تماسی با بیرون نداشتیم و قضا، من واقعا بدون اغراق میتونم بگم که غذایی که با میدن در یک وعده غذایی مثلا ظهر چای سه قاشق بخوریم، فقط یک دیس بود برای مثلا 40 نفر اینطور که توی جا بودیم که بسیار ضعیف شده بودیم و اینها هممون. بعد وقت ما رو بردن توی جعبه ها با لگد و با ضرب و شتم اونجا نشوندن.
شکوفه سخی در سال 61 هنگامی که 18 ساله بود به خاطر هواداری از یک گروه سیاسی بازداشت شد و تا سال 69 خورشیدی در زندان بود. او نزدیک به 2 سال از 8 سال زندان خود را در انفرادی گذراند. اما خانم سخی تجربه ای تلختر و فراتر از سلول انفرادی دارد. تابوت ها
حاج داوود ابتکار به خرج میده، تخته های چوبی رو برمیداره و روی زمین تعبیه میکنه توی یه اتاق بزرگ در کنار دیوار. به این شکل 30-40 محفظه درست میکنه که یک ضلعش دیواره، 2 ضلعش این تخته های چوبیه که در ابعاد بین 90 سانتیمتر در 2 متره و ضلع 4 که پشت زندانی هستش بازه و رو به فضای درونی اتاق هست. هیچ سقفی هم وجود نداره. فضای میانی بین این 2 تخته حدود 0.5 متر، شاید کم بیشتر کمتر، به اندازه که زانوها و آرنجای زندانی به این 2 تخته 2 طرفش برخورد نکنه. زندانی رو وسط بین این 2 تخته رو به دیوار با چشم‌بند و چادر میشونه، به این شکل که برای ممانعت از اینکه زندانی بتونه با زندانی تو تخته بغل دستش تماس بگیره، یکی رو به دیوار نزدیک به دیوار میشینه، محفظه بغلی رو به دیوار ولی در انتهای این تخته ها با فاصله از دیوار میشینه، که یعنی اگر شما بالا نگاه کنید زنهای زندانی به شکل زیگزاگی، یکی جلوی دیوار نزدیک به دیوار، یکی دورتر از دیوار با چادر و چشم‌بند نشسته.
زندانی را با تحکم و خشونت درون تابوت ها می نشانند. روزها و هفته ها و حتی ماه ها می گذرد و او زنده به گور شدن خود را می بیند، نشسته با چادر و چشم بند. حق نداری کلمه ای حرف بزنی، حتی نمی توانی بخندی و گریه کنی. تمامی احساسات و غرایزت به زنجیر کشیده شده. حق شنوایی، حق بینایی، حق خوابیدن، حق خوردن، حق ایستادن، حق راه رفتن و همه این هاست که قیامت و یا تابوت ها را متفاوت از سلول انفرادی می کند. منیره برادران با تجربه چند هفته تابوت ها در دهه 60 خورشیدی،
اصلا این قابل مقایسه نیست. یعنی سلول انفرادی در اون شرایطی که آدم هستش دقیقاً مثل یک هتل لوکسه. یعنی توش سلول انفرادی گرچه کنترل میشه از طریق اون چشمی ها، ولی به هر حال جو دنیای اون چارچوب کوچیک تنگ خودش برای خودش داره، میتونه نرمش کنه، راه بره، مختص زمزمه بکنه. توی جعبه ها یا تابوت ها اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش و تمام رابطه تو با دنیای بیرون قطعه.
یک سال از زمانی که شکوفه سخی به زندان افتاد می گذشت. او را در سال 62 و هنگامی که 19 سال بیشتر نداشت درون تابوت ها نشاندند. آن هم نه برای تنها چند هفته، بلکه بالاترین حد آن، برای 9 ماه.
در مدتی که توی این تابوت ها هستیم نه تنها شما رو از جمع جدا کردن و منفردتون کردن به عنوان یک انسان، بلکه برای اینکه محدودیت برای تمام حواس پنجگانتون هم قائل شدن توی شرایط بسیار فرسایشی که روح و وجود انسان کم کم از هم بپاشه. شما تصور کنین اگه یه قابلمه غذا رو روی اتاق کاس ظرف 100 میپزیم، توی مایکروویو ظرف 10 دقیقه میپزیم. تفاوت تابوت با سلول انفرادی اینه که سریعتر اونجا انسان رو خورد کنن و از درون خالش کنن.
گردانندگان تابوت ها می خواهند زندانی نقطه پایانی برای دردها، رنجها و مصیبتی که در آن قرار گرفته نیابد. درد و رنجی توأم برای روح و جسم. جسم زندانی باید به اندازه جعبه کوچکی که در آن نشسته محدود و محدودتر می شد. شهرنوش پارسیپور یک نویسنده است و از سال 60 نزدیک به 5 سال در زندان بود. او را نیز بیش از یک ماه به درون تابوت ها بردند.
چون حرف نمیزنید و ذهن انسان مجبور حرف بزنه به طور معمول، یه جا بود که من بی اختیار در یه شبی حسن حالت گریه و خنده من رو گرفته بود که نمیتونستم خودم رو کنترل بکنم، ولی در مورد دیگرانی خبر دارم که به شدت سقوط کردن و می آمدن و اعتراف میکردن جلوی جمع که خیلی آدمای بدی هست و کسانی این کار رو میکردن که من براشون خیلی احترام قائل بودم و میدیدم که میان و البته نه اینکه مثل اون و دیگران رو متهم کنن، بلکه خودشون رو متهم میکردن که من آدم بدیم، بدبختم، بیچارم، از اینجور حرفا میزدن.
در حالی که بی حرکت با دردی وحشتناک همراه با چشمند و چادر درون تابوت نشسته ای، صدای یکی از دوستانت را از بلندگو میشنوی که تا دیروز مقاومتش برای همه زندانیان قابل تحسین بود، ولی مدت‌ها بود که شکسته و مچاله شده بود. او درون تابوت ها برید و حالا دارد با گریه علیه خودش سخن میگوید و ابراز پشیمانی و بخشش میکند. شکوفه سخی با وجود آنکه طولانی ترین مدت تابوت ها یعنی 9 ماه تمام را گذرانده بود، اما زیر فشار دردهای جسمی و روانی تابوت ها مقاومت کرد و نشکست.
این برای من خیلی مهم بود که از زیر چشمم به دستم نگاه کنم و ببینم آیا هنوز خودم رو میشناسم یا نمیشناسم، و اون کسی رو که میشناسم و اونجا حضور داره آیا کسیه که من باهاش به اونجا اومدم یا یه کسی که اینا دارن ازش میسازن. و این باعث میشد که من بلکه اونجا بیشتر بتونم خودم حفاظت کنم و جلوی ضربه رو بگیرم. شما وقتی اونجا نشستین دوچار شک زیاد میشین، سخت تحمل، درسته درد زیاده و میشنوین مدام که دیگران دوستای قبلتون از این محفظه‌ای کنار دست شما کم کم بلند میشن میرن و تقاضای عفو و بخشش که یه زاری و درد و میشکنن، یعنی در واقع صدای شکستنشون رو میشنوی اونجا و حس میکنی. برای من یک چیز همیشه غیر قابل حل بود، حتی اگه میخواستم خودم رو قانع بکنم، اینه که چگونه میشه یک سیستمی ادعای حقانیت بکنه وقتی که با چنین شدت و حدتی به وجود انسان حمله میکنه. پس من اگر که بشکنم از زور تسلیمه نه از زیر حقانیته. اگر که قبولش بکنم نمیتونم برای خودم توجیه بکنم که حقه، چون که حق با درد با شکنجه همراه نیست. این دوتا رو من هیچ وقت نتونستم با هم دیگه همراه بکنم.
حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار بالای سر زندانی می ایستد. با صدای تمسخرآمیزی می گوید قیافت مثل اسکلت مرده شده. هر وقت توبه کردی و پشت بلنگو اعتراف کردی از این تابوت خارج می شوی. در برنامه بعدی بار دیگر شما را به درون تابوت ها میبرم.
خیلی وحشت بود. کافی یه نفر خودش بکنه 6 ماه 8 ماه جشبسته در یه جای تاریک بدون هیچ ارتباطی با دنیای بیرون قرار گرفته. من فکر میکنم هر کی یه دقیقه فکر کنه نفسش تو هم میاد. احتیاجی نیست شما چیزی دیگه بگید.
به رادیو فردا گوش میکنید.